أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسات قبل عرض شد که گاهی موقع ها به خاطر تعلق یک حقی ما اجازه بیع رو نداریم. به تعبیر دیگر مبیع به خاطر اینکه حقی به اون تعلق گرفته، اون حق باعث میشه که بیع اون جایز نباشه. که ما اومدیم یه عنوان عام درست کردیم، گفتیم یکی از شرایط عوضین این هست که تلق بوده باشن. مرادمون همین بود که تلق باشن، یعنی حقی به اونها تعلق نگرفته باشه که مانع بیع میشه. برای مواردی که حقی تعلق گرفته باشه به عوضین، مثالهایی رو مطرح کردن. 4 تا مثال هست که بیشتر در کتب از قدیم در کتب فقهی مطرح بوده در این بحث. حالا مثالهای دیگری رو هم شاید بشه اضافه کرد که گفتیم. ما قرار شد که در مورد اون 4 تا مثال صحبت کنیم. یکی از اون مثال ها وقف بود. چون فرمودن بیع مال وقف جایز نیست به خاطر همون تعلق حق. اون تا قبل از مطرح کردن اون تعلق حق، چون فرمودن که اولا اجماع داریم که مال الوقف بیعش جایز نیست، ثانیاً روایاتی بر این مطلب دلالت میکنن که اون روایات رو خوندیم، رسیدیم به روایت سوم. در روایت سوم که حکایت وقف امیر المومنین علیه السلام بود، ایشون وقتی که اون وقف نامه خودشون رو مکتوب کرده بودن، نوشته بودن که تصدق به دار هلتی فی بنی زرعق صدقتن لا تباع ولا توهب. علی ابن ابی طالب صدقه جاریه قرار میدهد خانه اش را، دارش را، اون داری که در بنی زرعق هست، صدقه ای که لا تباع ولا توهب. گفتیم که این لا تباع ولا توهب، مرحوم شیخ میفرمان که ظاهرش این هست که صفت برای نوع صدقه هست، نه صفت برای شخص این صدقه. یعنی اینجور نیست که در مطلق صدقه جاریه یعنی وقف بیع و شراء، بیع و هبه جایز باشه، اما امیر المومنین تو این صدقه مخصوص خودشون شرط قرار دادن که خرید و فروش نشه، لذا لا تباع و ولا توهب را صفت برای صدقه خودشون قرار دادن. نه اینجور نیست، بلکه لا تباع و ولا توهب صفت برای نوع صدقه هست. مرحوم شیخ ادعا کردن که ظاهر صفت در اینجا این هست که وقتی صفتی ذکر میشه در کلام، ظاهر سیاق این هست که صفت برای نوع بوده باشد. خب اگر صفت برای شخص بود، یعنی اینکه در کل صدقه ها، در کل وقف ها، خرید و فروش و هبه اشکال نداره، ولی تو این صدقه خاص من علی شرط کردم به شرطم باید عمل کنید، به درد ما نمیخورد روایت، یعنی شاهد برای بحث ما نبود. ولی وقتی اینو صفت نوع گرفتیم، حضرت دارن میفرمان من مالم رو صدقه میدم، صدقه ای که این خصوصیت داره، نوع صدقه اصلا درش بیع و هبه جاری نمیشود. پس معلوم میشه که بیع و هبه اصلا در صدقه راه ندارد. این فرمایش مرحوم شیخ بود. برای اثبات این حرفشون هم گفتیم 3 تا دلیل دارن. دلیل اولشون همین ظاهر کلام هست، ظاهر سیاق هست که اشاره کردیم. دلیل دومشون این بود که وقتی که کسی بخواد در وقفش یا در عقد دیگری شرطی رو قرار بده، باید اول اون عقد رو تمام کنه، صیغه رو جاری کنه، ارکان صیغه رو بگه، بعد شرطش رو اضافه کنه. اینجا هنوز حضرت ارکان وقف رو بیان نکردن، موقوفون علیهم رو مطرح نکردن، بخون شرط قرار بدن در این وقف، این یه مقداری خلاف ظاهره. لذا ما میگیم که این لا تباع و لا توهب شرط نیست، بلکه خصوصیت خود وقف رو دارن بیان میکنن. و دلیل سوم برای اینکه این صفت برای نوع صدقات هست، نوع وقوف هست، نه فقط برای اون وقف خاص صفت رو برای اون باشه، دلیل سوم رو مرحوم تستری ذکر کرده بودن. این دلیل سوم رو ما امروز میخوایم یه مقداری در موردش بحث کنیم. دلیل سوم این بود که اگر که بی در بعضی از موارد جایز باشه، خب اگر ما این خدمتتون عرض بشه که گفتیم که بیع جائزه و مال الوقف رو، صدقه جاریه رو ما میتوانیم بفروشیم، الا اینکه تو این بیع خاص، تو این صدقه خاص، امیرالمومنین شرط میکنن که خرید و فروش نشود. اگر قرار باشه بیع جائز باشه، حالا ولو همیشه جائز نیست، در بعضی از احیان اگر قرار باشه که بیع مال وقف جائز باشه و امیرالمومنین بیان در این وقفنامه مطلقا بیع رو ممنوع کنن، به فرمان که مطلقا جائز نیست، این شرط میشه خلاف حکم شرعی. حکم شرعی جواز بیع هست، ولو در بعض احیان حضرت دارن شرط میکنن که مطلقا خرید و فروش نشود. خب این شرط میشه خلاف حکم شرع. شرطی که خلاف حکم شرع باشه فاسده، و نه فقط فاسده بلکه مفسد هست. شرط فاسد چون که گفته شده سر جای خودش که مفسد هست. خب حالا که اینجور شد، پس نمیتونیم بگیم که کلام امیرالمومنین رو اینجور حمل کنیم. نمیتونیم بگیم که در مطلق وقف ها بی جائزه، فقط تو این وقف خاص حضرت دارن شرط میکنن که اون وقت شرطشون بشه خلاف شرع و بشه مبطل. لذا مجبوریم به همون شکلی که گفتیم معنا کنیم، بگیم حضرت که میفرمان لا تو با او ولا تو هف، یعنی در نوع وقوف جائز نیست، نه اینکه در نوع وقوف جائز است، تو این وقف من جائز نیست. این بیان رو مرحوم محقق تستری داشتن. ما امروز چند تا اشکال میخوایم به این بیان بگیریم. اشکال اول این هست که آقا هر جا شما اطلاق دیدید نباید تمسکی به اطلاق کنید. گاهی موقع ها این اطلاق منصرف به بعضی از افراد هست. شما روایت قبلی رو نگاه کنید، روایت ابن راشد رو که صفحه قبل خوندیم، اونجا هم دقیقا همینجور بود. راوی میپرسید که من یه ضمیر خریدم و خلاصه آبادش کردم، بعدن فهمیدم وقفه. حضرت مطلقا فرمودن لا یجوز شراء الوقف. خب آقا حضرت دارن مطلق میفرمان، مطلقا جایز نیست، در حالی که ما میدونیم وقف در بعضی از موارد به اشراعش اشکال نداره. در بعضی از موارد چرا حضرت مطلق فرمودن؟ میگیم آقا درسته حضرت مطلق فرمودن، ولی اون کلام حضرت انصراف داره به غیر موارد جواز. خب عزیز من، هر حرفی که تو اون روایت زدی تو این روایت هم بزن جناب محقق تستری. همچنان که تو روایت اول ما دست از اطلاق برداشتیم، اون رو حمل کردیم بر غیر موارد جواز، تو این روایت هم ولو کلام حضرت اطلاق داره، ما اون رو حمل میکنیم بر غیر موارد جواز. یعنی حضرت میخوان بفرمان که در وقف به جائز نیست الا در موارد خاص. منم تو این صدقه‌ای که دارم انجام میدم دارم همینو میگم، میگم بیعش جائز نیست مگر تو اون موارد خاص. بس این جواب اول. جواب دومی که از این فرمایش محقق تستری میدیم، این ببینید محقق تستری با مرحوم شیخ نظرشون یکیه ها. استدلالی که کردن، بیانی که آوردن، اون بیان رو ما داریم رد میکنیم. جواب دومی که میدیم این هست که آقا جناب محقق تستری، ما چه لا توبا و ولا توهب رو صفت برای نوع صدقه بگیریم چه صفت برای شخص صدقه بگیریم، هیچ فرق نمی کنه. در هر دو صورت باید این رو قید بزنیم، لا توبا و ولا توهب الا فی موارد الجواز، باید در هر دو صورت قید بزنیم. اگه برای شخص قید صفت برای شخص صدقه باشه که خودتون قبول دارید و فرمودید که اگر صفت برای شخص صدقه باشه ما به اطلاقش تمسک کنیم خلاف شرع میشه شرط، پس باید مقیدش کنیم. اگرم صفت برای نوع صدقه باشه خب اونم واضحه، چون میدونیم نوع صدقه خرید و فروشش به طور مطلق ممنوع نیست، بلکه در غیر موارد جواز، در غیر موارد استثناء ممنوعه. پس اگر این رو صفت برای نوع هم بگیریم باز هم احتیاج به تقیید دارد. اینم اشکال دوم. بیان سوم، اشکال سومی که به محقق تستری میخوایم بگیریم، میخوایم در واقع توپ رو هل بدیم تو زمین محقق تستری، یعنی اشکال رو در واقع وارونه کنیم. این بزرگوار فرمودن که ما اگر صدقتن لا توبا و لا توهب رو صفت برای شخص وقف شخص اون صدقه امام بگیریم، یعنی شرط صفت برای همون وقف خاص بگیریم، برای اون مصداق وقف بگیریم، با مشکل مواجه میشیم. اما اگر صفت برای نوع صدقه بگیریم با مشکل مواجه نمیشیم. ما میخوایم بگیم اتفاقا به عکس، اگر صفت برای نوع صدقه بگیریم با مشکل مواجه میشیم، اما اگر صفت برای شخص صدقه بگیریم با مشکل مواجه نمیشویم. چطور؟ چون میفهمن آقا ما میدونیم امام علم غیب داره، خبر داره که در آینده چه اتفاقاتی میفته. خب امام وقتی خبر داره از آینده، الان حضرت یه زمینی رو وقف کردن، خب میدانن این زمین الی یوم القیامه هیچ سبب مجوز بیع مال وقف درش اتفاق نمیفته. امکانش که هست، حضرت علم دارن این زمینی که من دارم وقف میکنم الی یوم القیامه هیچ کدوم از مجوزات بیع وقف درش اتفاق نمیفته، لذا برای این شخص بیع خودشون صفت میارن، میگن من این رو وقف میکنم، وقفی که تا قیامت فروشش جایز نیست. چرا میگن تا قیامت فروشش جایز نیست؟ چون میدونن اون مجوزات پیش نمیاد، وقتی مجوزات پیش نیاد پس تا قیامت جایز نیست. پس کلام حضرت میتونه، اگر صفت برای شخص وقف باشه، کلام حضرت میتونه مطلق باشه، هیچ قیدی درش نباشه، احتیاج به تقیید هم نداشته باشه. چرا؟ چون حضرت علم غیب دارن که اون مجوزات پیش نمی آید. اما اگر صفت برای نوع بگیریم، با علم غیب مشکلش حل نمیشه. ما نمیتونیم نوع وقف رو در موردش حکم کنیم به عدم جواز بیع. ما نمیتونیم بگیم نوع وقف نباید فروخته شود. حتی با علم غیب هم این مشکل حل نمیشه. علم غیب هم داشته باشیم، بالاخره علم غیب داریم که تو این شخص خاص مشکلی پیش نمیاد، مجوزی پیش نمیاد، ولی نوع وقف رو که نمیتونیم بگیم جائز، نمیتونیم بگیم مطلقا خرید و فروش نکن. نوع وقف حکم شرعیش اینه که اگر ضرورت پیش بیاد در اون موارد خاص بیعش جائز هست. پس به این بیان نمیدونم متوجه شدی چی کار کردن یا نه. محقق تستری داشتن میگفتن که اگر صفت برای شخص بگیریم اشکال داره، با مشکل مواجه میشه، اطلاق کار رو خراب میکنه، اما اگر صفت برای نوع بگیریم اطلاق اشکالی نداره. ما میگیم نه، اتفاقا اگر صفت برای شخص بگیریم اطلاق اشکال نداره، صفت برای نوع بگیریم اطلاق اشکال داره. خلاصه میفرمان این جواب سومی که از محقق تستری نقل شد مشکلی را حل نمیکند. اما میفرمان ما اون دو تا استدلالی که اول داشتیم، استدلال اول و دوم خودمون رو قبول داریم. به واسطه اون دو تا استدلالمون معتقدیم که لا تو با او ولا تو هب صفت برای صدقتن نوع صدقه هست. وقتی صفت برای نوع صدقه شد، یعنی در نوع صدقه بیع و هب جائز نیست. بخونیم عبارت رو. میفرمان که ما انه لو جاز البيع في بعض الاحيان كان اشتراط عدمه على الاطلاق فاسدا. اگر بیع در بعضی از موارد جایز باشه، شرط کردن عدم اون به طور مطلق جایز نیست، فاسده. نه تنها فاسده، بلکه مفسده وقف هم هست، چون شرط فاسد موجب فساد مشروط میشه. خب چرا فاسده؟ علت فساد چیه؟ به خاطر اینکه خلاف شرعه. چون خلاف شرعه پس میشه شرط فاسد. خب ادامهشو نمیخوام بخونم، فقط همین یه تیکر رو خوندم که معلوم بشه که چی میخوان بگن. پس ایشون میفرمان که اگر ما شرط برای نوع بگیریم مشکلی نداریم، ولی اگر شرط برای شخص خاص بگیریم، بگیم در نوع صدقات به جایزه ولی تو شخص مطلقا جایز نیست، این اطلاق مطلقا جایز نیست، کار رو خراب میکنه. ایشون جواب میدن الا ان یقال، مرحوم شیخ از این بیان سوم، استدلال سوم که از مرحوم تستری بود، جواب میدن الا ان یقال ان هذا الاطلاق نظیر الاطلاق المتقدم فی روایت ابن راشد فی انصرافه الی البیع لال عذرن. میفرمان درست مطلقه، اما گاهی موقع ها مطلق انصراف به بعضی از افراد داره و همه افراد رو در بر نمیگیره. پس میفرمان مگر اینکه گفته شود که این اطلاقی که در روایت امیرالمومنین هست، فرمودن لا تو با او ولا تو حب، قید نزدن که در موارد اضطرار یا غیر اضطرار، این همانند اطلاقی است که در روایت ابن راشد داشتیم صفحه قبل. چطور؟ اون روایت مگه اطلاقش چه خصوصیتی داشت؟ انصراف داشت به بیعی که بدون عذر باشد. پس این اطلاق نظیر اطلاق روایت متقدم هست در انصراف داشتن به بیع بدون عذر. یعنی بیع بدون عذر اشکال داره، جایز نیست، ولی بیع با عذر اشکال ندارد. مع ان هذا تغییر من ما لا بد من. جواب دوم، مع ان هذا تغییر من ما لا بد من على تقدیر کون صفته فصلا لنو او شرطا خارجی. یا میفرمان ما چه لا تو با او ولا تو هب رو صفته برای نو بگیریم، چه صفته برای شخص بگیریم، در هر صورت باید این قید رو بزنیم این اطلاق درست نیست. پس مضافاً به این که این تقییدی که ما مجبوریم بزنیم از اون مواردی است که چاره ای از اون نیست، در هر دو فرض، در فرضی که صفت فصل برای نوع بوده باشد یا اینکه شرط خارجی بوده باشد. شرط خارجی باشه یعنی صفت برای فرد بوده باشه، فصل برای نوع باشه یعنی صفت برای نوع باشه، یا فصل برای نوع باشه یعنی خصوصیت نوع هست، ممیز نوع هست از بقیه انواع. اما شرط خارجی باشه یعنی مربوط به نوع نیست، مربوط به فرد خارجیه، مربوط به مصداقه. اینم جواب دوم. جواب سوم، ما احتمال علم الامام علیه السلام به عدم تروه هذه الامور المبیحه. تمام شد. مضافاً به این که جواب سوم رو میخواییم بدیم، مضافاً به این که احتمال داره که امام علم غیب داشتن، چون میدونستن که این امور مبیحه مجوزات تو وقف خودشون در آینده قرار نیست پیش بیاد، یه صفت برای شخص بیع خودشون آوردن و به صورت مطلق مقیدش هم نکردن. پس ما احتمال علم الامام به عدم تروه هذه الامور المبیحه، مضافاً به این که احتمال داره امام علم دارن، به این که عارض نمی شود این امور مبیحه. وقتی امام علم غیب دارن، می دونن این امور مبیحه عارض نمی شود، و هینه زن در این هنگام یسه و ان یستغنی به ذالکه ان تغیید، صحیح است که امام استغناء کنن، بی نیاز بشن به وسیله این علم غیب از مقید کردن، الا تقدیر که اون صفت شرطن، در اون جایی که صفت شرط باشد. اگر صفت شرط بود، شرط بود یعنی چی؟ یعنی مربوط به اون بیع خاص بود. تو همه بیعا اینجور نیست، فقط اون بیع خاصه امام اینو قرار دادن، این میشه شرط. در فرضی که شرط باشه، صفت یعنی مربوط به فرد خاص باشه، اگر امام علم غیب داشته باشن که این مجوزات در آینده اتفاق نمیفته، میتونن به طور مطلق بگن این بیع من نباید خرید و فروش بشه و خلاف شرع هم پیش نمیاد. اما به خلاف مال و جو الا وصفا داخلا فی نوع، برخلاف اونجایی که وصف داخل در نوع قرار داده شود، یعنی ما بگیم این صفت مربوط به نوع هست، در این صورت فإن العلم بعدم تروه المسوقات، یا فإن العلم بعدم تروه مسوقات البيع في الشخص لا يغني عن تغيید اطلاق الوصف في النوع كما لا يخفى. این که ما علم غیب داشته باشیم به عدم عروض مسوقات بیع در این شخص خاص، در این فرد خاص، تو این وقت خاص، این بی نیاز نمی کند ما رو از مقید کردن اطلاقی که صفت برای نوع وقف هست، کما لا يخفى، همچنان که این بر کسی مخفی نیست. پس علم غیب امام میتونه اون جایی که صفت شخص خاص، شخص وقف هست، شرط وقف هست، اون رو توجیه کنه اطلاقش رو. اما اگر صفت رو برای نوع گرفتیم، علم غیب امام نمیتونه اطلاق رو توجیه کنه. فظهره، پس با توجه به این سه اشکالی که گرفتیم، معلوم میشه استدلال سوم که بیان محقق تستری بود درست نیست. فظهر ان التمسک به اطلاق المنع عن البيع من دون استثناء لموارد الجواز، این که به اطلاقش تمسک کنیم، این کار تمسک کنیم به این اطلاق بر چی؟ الا کون الوصف داخلا فی اصل الوقت، تمسک کنیم به این اطلاق منع از بیع بر این که وصف داخل در اصل وقت است، نه اینکه شرط است برای وقف خاص امام علیه السلام، بلکه داخل در اصل وقفه، شرط برای نوع، صفت برای نوع وقفه. این تمسک کما صدر عن بعض من آثرناه، همچنان که صادر شده از بعضی از معاصرین ما، لا یخلو عن نظر، از نظر و اشکال خالی نیست. و این کان الانصاف و ما ذکرنا، هرچند که انصاف همون چیزیست که ما ذکر کردیم، یعنی ما با محقق تستری تو اصل نظر مشکلی نداریم، ایشون هم همون حرف ما رو میزنه، انصاف هم همون حرف ما هست. اما این استدلالی که ایشون در پیش گرفتن، این تمسکی که کردن، این درست نیست. هرچند که انصاف همون چیزیست که ما ذکر کردیم. چی بود اون که ما ذکر کردیم؟ من ظهور سیاق الاوصافی که اونها اوصافند لنو، این که بیان باشد از این که سیاق اوصاف ظهور دارند در این که صفت برای نوع هستند. تمام شد. و من ما ذکرنا ظهر ان المانع عن بیع الوقف امور ثلاثه. خب تا اینجا ما برای عدم جواز بیع وقف سه تا دلیل، دو تا دلیل آوردیم، یک اجماع، دوم اخبار. حالا روایاتمون هم سه تا بودن دیگه، که در مورد روایت سومی مطالبی ذکر شد، تمام شد. چون میفرمان با توجه به آنچه که ذکر کردیم، حالا هم تو این بحث وقف، هم تو بحثی که در رابطه با تلق بودن مطرح کردیم، از مجموع اینها استفاده میشه که مانع از بیع وقف سه تا امر هست. باز یه مروری بکنیم به بحث‌های گذشته. ما گفتیم که یکی از شرایط بیع تلق بودنه. مرادمون هم از تلق بودن چی بود؟ این بود که حق غیر به این مال تعلق نگرفته باشه. که اگر حق غیر به این مال تعلق گرفته بود بیعش جایز نیست. خب پس شرط این شد که مال تلق باشه، یعنی حق غیر تعلق نگرفته باشه. حالا سوال اینه، بیع وقف که شما میگید جایز نیست، میگید حق غیر حق بهش تعلق گرفته پس بیعش جایز نیست، چه حقی بهش تعلق گرفته؟ آقا من یه طلبه سیدی هستم، یه نفر وقف کرده یه اموالی رو بر من، گفته طلبه سید تو این روستا اگر داشته باشیم که خوشتیپم باشه این زمین رو من وقف کردم بهش، این وقفم هیچ مصداقی نداره غیر از من، یا اصلا اومده گفته من این زمین رو وقف کردم به شخص آقای فلانی. خب اگر این زمین رو وقف کرده به من، چه اشکالی داره که من این رو بخوام بفروشم؟ خب این مال من شده دیگه، وقف کرده به من، من باید از اون استفاده کنم، حالا میخوام بفروشم. مانع از بیع وقف برای منی که موقوفون علیه هستم چیست؟ ایشون میفرمان که ما سه تا مانع میتونیم در نظر بگیریم. یک، حق واقفه. چرا؟ چون واقف این رو صدقه جاریه قرار داده. ببینید صدقه دو جور داریم، یه صدقه ای هست که شما 100 تومن برمیدارید میدید به فقیر، فقیرم برمیداره میره دم نونوایی، و البته با 100 تومن که نون سنگک هم نمیدن، حالا فرض کنید حال به جای 100 تومن ما بگیم 100,000 تومن، 100,000 تومن میدید به فقیر، این فقیرم بلند میشه زور چلو کباب میخوره و یه دعایی هم براتون میکنه و یه ثواب گنده تو پرونده اعمالتون نوشته میشه میره. همینه دیگه، تموم شد دیگه، دیگه ادامه نداره. شما ممکنه فردا یه گناهی بکنید خدای نکرده که باعث حبط عمل شما بشه، این ثواباتون همش خراب شه بره خدای نکرده. پس صدقه گاهی موقع شما میدید تموم میشه. اما گاهی موقع ها شما یه صدقه ای رو میدید که این صدقه ادامه داره، یعنی تا سالهای سال، ممکنه تا 100 سال، 200 سال، 1,000 سال این صدقه ادامه داشته باشه و همین جور در پرونده اعمال شما ثبت بشه. مثل چی؟ مثل اینکه یه مسجدی بسازید، مردم برن تو اون مسجد نماز بخونن. یکی از مصادیق صدقه جاریه وقف هست. وقف در واقع، واقف داره یک صدقه ای رو پرداخت میکنه با وقف کردن، که این صدقه زود تموم نمیشه، ادامه داره و سالیان سال، نسلم بعد نسل که از این مال وقف استفاده میکنن در پرونده اعمال او نوشته میشه. وقف یکی از مصادیق صدقه جاریه هست، ولی در فقه حتی اصطلاح شده که به وقف کلن میگن صدقه جاریه. در فقها وقتی تو عباراتشون میگن صدقه جاریه، معمولا مرادشون همون وقف هست، در حالی که میتونیم برای صدقه جاریه مصداقهای دیگری هم پیدا کنیم، کار ندارم با این. خلاصه واقف نیتش این بوده که این مال صدقه جاریه باشه، بابا من یه زمینی دادم به سادات طلبه روستا که حالا امسال مثلا مصداقش این آقای زید است، 10 سال دیگه مصداقش عمره، 50 سال دیگه مصداقش خالده، همینجوری تا قیام قیامت طلب سیدا از این استفاده کنن، برای من ثواب بنویسن. اگر همین نفر اول بیاد اینو برداره بفروشه، دیگه این صدقه من جاریه نیست، مستمره نخواهد بود. پس اگر بفروشه، اولا حق منو زیر پا گذاشته، چون من نیتم این بود در وقف نامه که این صدقه جاریه من باشه، ولی با این کار دیگه جاریه نیست. دوم، حق بوتون متأخره. من میگم آقا این خونه، این زمین وقف باشه برای خاندان مثلا زید، نسلم بعد نسل. حالا اگر زید اومد اینو فروخت، به نسلهای بعدی، به نوه نتیجه هاش چیزی نمیرسه دیگه، پس حق اونها رو خورده. و ثالثاً حق الله. ببینید وقف حق الله، ما تعبد شرعی داریم در مورد وقف. شارع اومده به ما گفته که مال وقف نباید فروخته بشه، از روایات اینو استفاده کردیم. وقتی تعبد شرعی داشته باشیم، حکم شرعی داشته باشیم، این نشان دهنده این هست که حق الله هم هست، علاوه بر حق الناس حق الله هم هست. پس آقای موقوف و علی، تو اگه بفروشی، هم حق واقف رو تلف کردی، هم حق بتون بعدی رو از بین بردی، و هم حق الله رو زیر پا گذاشتی. این عبارت هم دقت کنید بخونید. میفرمان که و من ما ذکرنا ظهر ان المانع عن بیع الوقف امور ثلاثه. پس مانعی که قبلا میگفتیم در بحث ملک تلق، گفتیم شرط عوضین این هست که تلق باشن، برخلاف جایی که
حقی به اون مال تعلق گرفته که مانع بیعه، در مورد وقف اون مانع سه تا مصداق میتونه داشته باشه: حق الواقف حیث جعلها به مقتضی صیغه الوقف صدقتا جاریتا ینتفع بها، از اونجایی که واقف قرار داده است این مال را به مقتضای صیغه وقف یک صدقه جاریه، جاریه یعنی مستمره، اینو صدقه مستمره‌ای قرار داده که انتفاع برده شود از آن، گفته سالیان سال بیان از این استفاده کنن، من برام ثواب نوشته بشه، خوش شما اگه بفروشی دیگه ثواب او قطع میشه. دوم حق البطون المتأخره عن بطن البائع، یعنی حق نسل‌های متأخری که از نسل بایع هستن، شما یه زید این زمین رو بفروشی دیگه نسل‌های بعدی که قرار از اون استفاده کنن حق اونها رو خوردی، یه مدرسه یه شیکی ساختن وقف کردن برای طلاب، خب ما طلبه‌های اگه الان بفروشیم طلبه‌های دوره‌های بعدی حقشون ضایع شده. و سومی هم حق الله و تعبد شرعی المکشوف عن به روایات، سومین مانع تعبد شرعی هست که کشف میشه از اون به وسیله روایات. فإن الوقف متعلق لحق الله، اینجا ممکنه که یه سوالی تو ذهن کسی بیاد، ما میگیم که در روایات اومده که مال وقف رو نفروشید، چون در روایات اومده مال الوقف رو نفروشید پس این میشه حق الله، پس نباید بفروشه. ممکنه کسی بگه که درسته در ادله شرعی مثل روایات اومده مال وقف رو نفروشید، اما این یک تعبد شرعی مستقلی نیست، این ارشاد به مراعات حقوق واقف و بطون بعدیه، داره ارشاد میکنه میگه آقا این مال الوقف رو میبینی حقوق دیگران بهش تعلق گرفته، این مال نسل‌های بعدی واقف می‌خواسته از اینجا ثواب مستمر داشته باشه تو پرونده اعمالش، شما وقتی بفروشی اینا رو به حقوق اینها تعدی کردی. اینکه شارع میگه لا تبع مال الوقف مثلا، اگر بگه این تعبد شرعی مستقل نیست بلکه ارشاد به مراعات حقوق واقف و بطون متأخر است، ممکنه کسی این اشکال به ذهنش برسه. مرحوم شیخ می‌فرمان که نه، این تعبد مستقل شرعیه، اتفاقا یه تعبد شرعی مستقلی داریم که شاهدش هم اگر میخواید بدونید اینه که وقف عبادته و واقف با وقف کردنش داره قصد قربت میکنه، یعنی باید قصد قربت کنه، اگر واقف بدون قصد قربت این کار رو انجام بده اصلا وقفش صحیح نیست، وقف باید با قصد تقرب انجام بشه. خب وقتی قصد قربت درش معتبره، واقف باید اینو برای خدا انجام بده، کجا میتونه قصد قربت کنه؟ در جایی که یه تعبد شرعی باشه، یه امر شرعی وجود داشته باشه، واقف داره میگه خدا یا من این کارم رو برای تو انجام میدم، پس معلوم میشه که از طرف شارع خواسته شده، یه تعبد شرعی داریم، نه اینکه صرفا شارع به خاطر ارشاد به حقوق دیگران گفته مال وقف نفروشید. میفرمان و تعبد شرعی المکشوف عن به روایات توضیح میدن، فإن الوقف جواب اشکال رو میخوایم بگیم، فإن الوقف متعلق لحق الله، چرا که وقف متعلق حق الله، فکر نکنید که امر اگه شده نهی اگه شده ارشاد، وقف متعلق حق الله، حیث و یعتبر و فیه تقرب، از اونجایی که معتبر است در آن تقرب، یعنی باید قصد قربت صورت بگیره، و یکون لله تعالی عمله و علیه عوضه، می باشد عمل وقف، انجام دادن وقف برای خداوند متعال، یکون لله عمله، عمله زمینش میخوره به واقف، می باشد عمل واقف برای خدا و علیه، یعنی و علالله عوضه، بر خداست که عوضه او را پرداخت کند. اینجا بعضی ها اشکال گرفتن، گفتن که ظاهر این عبارت اینه که چون وقف عبادته حق اللهه، ولی اگر عبادت نبود حق الله نبود، اشکال گرفتن گفتن که کی گفته اگر عبادت نباشه حق الله نیست، مگه حق الله فقط عبادت، هر جایی که امر شرعی داشته باشیم، چه تقرب لازم باشه چه تقرب لازم نباشه، هر جا که در امر شرعی داشته تعبد شرعی داشتیم این میشه حق الله، چرا حالا ایشون بحث تقرب رو مطرح کردن؟ ما به این بیانی که مطرح کردیم از این اشکال جواب دادیم، گفتیم مرحوم شیخ نمیخوان بگن چون عبادته پس حق اللهه، اگر عبادت نبود حق الله نبود، نه، ایشون گفتن تعبد شرعی داریم، تو ذهن کسی رسید شاید اونچه که در ادله مطرح شده تعبد نیست بلکه ارشاده، برای اینکه بگیم ارشاد نیست بلکه تعبده، گفتیم آقا مگه تقرب نمی‌کنید شما در وقت، مگه تقرب لازم نیست؟ خب این تقرب در جاییه که امر باشه، طلب شرعی داشته باشیم نه ارشادی، جایی که طلب شرعی داشته باشیم که ما میتونیم تقرب بجوییم دیگه، باید وقف برای خدا انجام بدیم، پس معلوم میشه از طرف شارع هم تعبد به عدم تعبد به وقف و عدم بیع آن صورت گرفته است. این هم از
این مطلب.
خیلی خوب، بعدش هم میفرمان و قد یرتفع و بعض هذه الموانع فیبقى الباقی و قد یرتفع و کلها و سیجیء و تفصیل. گاهی موقع ها بعضی از این موانع برطرف میشن، بعضیشون باقی میمونن، گاهی موقع هم کلش برطرف میشه. ما سه تا موانع داشتیم دیگه، یه موقع مثلا بعضی از این موانع برطرف میشن، بعضی دیگه شون برطرف نمیشن، اما گاهی موقع ها کل این موانع برطرف میشن. و قد یرتفع و کلها، خب اگر بعضش برطرف بشه بعضش برطرف نشه بیع جایز نیست، اما اگر کلش برطرف بشه خرید و فروشش جایزه. و سیجی و تفصیل، تفصیل این مطلب رو بعدن میگیم. یه مطلب دیگه ای رو شروع میکنم که انشالله جلسه بعد واردش بشیم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.